فیلم همی ساخته شما آقای نیما اقلیما، نخستین فیلم شما در بخش مسابقه‌ای شرق غرب در 53 فستیوال فیلم کارلو بیواری به نمایش در اومد. این فیلم ماجرای یک جوانی رو نشون میده که برخلاف خواست خودش تبدیل میشه به سنگ صبور همگان و دائم داره بار دیگران رو به گردن میکشه و این خودش بیننده رو به گونه ای ناراحت میکنه، میگه که چرا تمام مدت با تمام مسائل دنیا سر این خرابش، از خانوادهش گرفته تا دوستانش، و مشکلات همه رو باید حل کنه. حالا بعد به این شخصیت ما میپردازیم. در این حال این فیلم بسیار اوریجیناله و از دید من یکی از بهترین فیلم های اینجا بود که باید میرفت تو بخش مسابقه اصلی، چون هم کادراژش بسیار اوریجیناله، هم تصویراش، همه چیش. داستانش خب میتونه داستان هر فیلم دیگه باشه و این داستان چون در این چارچوب گذاشته شده، بنابراین این یک جذبه دیگه ای پیدا میکنه. موسیقی خوب این فیلم هم نباید فراموش کرد، واقعا مناسبه. از این تعریف ها گذشته، آقای اقلیما، میخواستم در آغاز بگین که چرا این شخصیت رو برگزیدید و آیا نمونه هایی از این شخصیت در جامعه ایران وجود دارن؟ چون ظاهرا اینا تنها نیستن و اینا نماینده چه کسان و یا چه نسلی هستن؟
تشکر میکنم از این همه دقت نظرتون نسبت به فیلم، لطف کردین. برای فیلمساز اصولا لذت بالاتر از این نیست که خب مخاطب به هم جزئیاتی از فیلم رو درک کرده باشه و به یه سری از زیرمتن‌های فیلم آگاه شده باشه. در مورد کاراکتر امیر نمیتونم از واژه نماینده استفاده کنم، چون میگم هنوز محک اکران نخورده و تا جمعیتی نرن و فیلم رو نبینن خیلی نمیشه روی این واژه تکیه کرد، ولی از زاویه شخصی خودم جزی از این نسل هست امیر و تلاش کردم که نگاه حالا آسیب شناسانه یا جزی نگرتری نسبت به این نسل داشته باشم. نسلی که معروفم به نسل دهه 60 و به خاطر حالا حجم جمعیتی که داشتن همیشه با یه سری کمبودهای مواجه بودن. در این که حتی میگم معاون رئیس جمهور در یه مصاحبه اعلام کرده بود که دهه 60 اصولا هر جا که رسیدن به نوعی حالا به شوخی قحطی وارد شده. این شرایط منجر به این شده که این نسل اصولا با مشکلات و کمبودهای مواجه بشن، یعنی به نسبت تلاششون کمتر به اون تایتل اجتماعی موفقیت برسن و این باعث یه سری سرخوردگی ها در این نسل شده. به طب خب امیر هم از این قاعده مستثنا نیست، اما نکته اینی که امیر تفاوتش با بقیه نسل اینه که آگاه به شرایط، چون آگاه به نوعی دیگران در او شمایل قهرمان رو میبینن و این باعث میشه که در مشکلاتشون همیشه به او تکیه بکنن و امیر به نوعی حلال مشکلات اونها باشه. اما امیر اصولا ریاکشنی نداره و اصولا هیجان زده شرایط نمیشه، به خاطر اینکه آگاه به این هیجان زدگی کاری از پیش نمیبره و تنها چیزی که باید انجام بده اینه که مسیرش رو طی بکنه.
بمیرم بچه هم پیش هم باش، تو که وضعت خوبه چرا آخه زن دلت شد؟
رحم میخوای هرچی میخوای به خودم رو برات بگیرم.
ریما کجا سر
روانی هم دیگه من نمیتونم الان
آگه این رفاقت توف توی رفاقت همین، من یه دقیقه دیگه پیش تو بی همه چیز نمیم بشو.
امیر اردلان توی سفر اسم منو یادش
نمیاد. برگردیم به جنبه تکنیکی این فیلم که من فکر می‌کنم یکی از مهمترین جنبه های این فیلم این برخورد تکنیکی شما یا گزینه تکنیکی شماست، چون خب داستان کسایی که کمک میکنن و ممکنه بگن همه در همه فیلم های دیگه رخ میده، اما این تکنیکی که شما برگزیدید بی نهایت جذاب کرده این فیلمو. حالا اگر بتونیم در یک گفتگوی کوتاه اینو توضیح بدیم، اینه که شما از تصاویر از قاب‌های افقی عمودی استفاده می‌کنید و این نه تنها اطلاعات همزمان و بهتر و تئاترالی از ماجرا میده و بعد از همین شما استفاده میکنین، یعنی این تکنیک تئاتر رو میارین در سینما، بدین معنا که پشت بک‌گراند شخصیت ها محو میشن، شخصیت میاد مثل سبودی جلو. حالا شاید شنوندگان ما بتونن اینو تجسمش بکنن و این واقعا بر من بسیار جذاب بود و میتونم بگم بسیار ناب. و در مرحله دوم این بود که شما تمام شخصیت ها رو خیلی وقتا از پشت نشون میدید و هیچ وقت تقریبا به سوی پاها نمیرین، از نیمتنه بالا و اون کادر استفاده میشه. چگونه شد که شما این تکنیک رو برگزیدید؟
در مورد قاب ها یه نکته که هست اینه که بعد از اسکار دوم آقای فرهادی یه اتفاقی که افتاد حداقل در سینما ایران این بود که اسکار ایشون به نوعی مزاوی شوخی حکم اختراع عکاسی برای نقاشی رو داشت. یه هویی نقاشی رو در اوایل قرن 19 بیستم از بند کپی رئالیته جدا کرد و نقاشی یه هویی در طی چند سال سرشار شد از تجربه های فرمی که تازه. به نظر من این تأثیر به وجود اومد که در بهترین شکل از حالا رئالیته چه در فرم روایی چه در زیبایی شناسی قاب ها کادر ها که به نظر من در بهترین شکل در فیلم های فرهادی دیده میشه، این فیلمساز های جوان رو تا حدی رها کرد از این تجربه، با اینکه گاهی یه سری از فیلمساز ها به تقلید و بازخلق همون تجربه پرداختن، ولی این نکته اینه که به نظر من خب این مسئولیت دیگه از رو دوش فیلمساز های جوان برداشته شد و این اجازه رو داد که بتونن فرم های جدیدی رو تجربه کنن، چه در بحث تصویر چه در بحث روایت. پیشتاز اینها به نظر من در طی این سالها امثال محمد شیروانی و شهرام مکری بودن که در طول این سالها فیلم های قدرتمند متفاوتی ساختن و تاثیرگذار بودن واقعا، حداقل به شخص روی من، غیر از بقیه اساتید مثل آقای کیارستمی، آقای فرهادی، آقای مهرجویی، آقای کیمیایی و غیره، این دوستان تأثیر مدرنتری گذاشتن آقای مکری و آقای شیروانی. نکته بعد اینه که این مدل روایی سالها قبل تجربه شده بود در سینما به صورت جسته گریخته و جزئی در فیلم ها مثل میکینگ سپیچ، مثل بدتر آقای سم اسماعیل در سریال مثل روبوت، آقای پالوکوفسکی در فیلم ایدا این تجربه رو کرده بودن به شکل‌های متفاوت که این کمک می‌کرد که ما راحت‌تر بتونیم بریم سراغ تجربه بصری از این جنس. گرچه من اعتقاد دارم حتما باید خود قصه به شما این منطق محافظ رو بده که بتونید فرمش رو براش انتخاب کنید، یعنی فرم از فضای فیلم و فیلمنامه بیرون نزنه و تبدیل به یک جست زیبایی شناسی نشه. برای همین ما رفتیم سراغ این بود زیبایی شناسی با توجه به فضای شخصیت ها، این که سر جای خودشون نیستن، اصولا در این فضای معلقی وجود دارن و برای همین ما تونستیم که توی قاب از این حالت دیسلوکیت کردن کاراکتر در فضای قاب استفاده بکنیم و به نوعی نشست روی کار. نکته دیگه اینه که در مورد خود این زیبایی شناسی قاب ها ما سعی کردیم فضای جدیدتر رو تجربه بکنیم نسبت به فیلم ها و تجربه های دیگه که اتفاق افتاده. اونم این بود که با اینکه کاراکتر رو دیسلوکیت کردیم در توی قاب و عملا جایی غیر از اون جایی که اصولا مخاطب همیشه در فیلم های سینمایی دیده قرارش دادیم، اما سعی کردیم در بک‌گراند قاب ها بالانس باشن تا اینکه مخاطب خیلی دوچار سرگیجه این نشه که خب چرا قاب ها این شکلیه. غیر این که منطق روایی محافظی هم در قصه داریم که شما میدونید که یکی از کاراکترهای فیلم عملا با توجه به قاب بندی قصه و خود نوع روایت قصه عملا دیده نمیشه. یه نکته دیگه هم اینه که به نظر من نگاه خیلی دور نیست از فضای بصری که مخاطب امروزی داره تجربه میکنه با توجه به اینکه در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا حالا اینستاگرام با توجه به اینکه مقوله‌ای به اسم سلفی مد شده، اینکه یعنی زمان، مکان و خود کاراکتر اهمیت پیدا میکنه. شما برای اینکه خودتون رو در این شبکه‌های ارائه بکنید از طریق سلفی این سه مقوله رو با هم در نظر میگیرید. برای همین حس میکنم که مخاطب امروز با این فضایی به این شکل عملا به صورت ناخودآگاه هم آشناست.
از جمله این که تقریبا دوربین ثابته، یعنی دوربینی نیستش که شخصیت رو دنبال کنه. میگم داستان تئاتر اینجا تکرار میشه.
در مورد میزانسن که مثلا آقای پیتر گرینووی داریم و معشوقش رو اگر دیده باشین خیلی میزانسن محوره و در مورد حالا بحث دیسلوکیت کردن آقای سم اسماعیلن که سالهاست دارن کار میکنن روی این موضوع، سریال بستر روبوت اگه دیده باشین، فیلم ایدارم مثال بزنم چون خیلی جواب هم میگن که اینجوریه، ولی من میخوام بگم که ما تفاوت‌های ریشه‌ای با هم داریم و فیلم من ترکیبی از همه ایناست، یعنی میزانسن محور بودن آقای پیتر گرینووی، دیسلوکیت آقای سم اسماعیل، آمبالانس ما بالانسیم، کاملا متفاوتیم و شخصیت محور عمل کردن در قاب بندی آقای پالکوفسکی در ایدا اینجا حضور داره اما نه با اون فرم زیبایی شناسی. نکته اینه که نمیخوام ادعای اورجینالیته بکنم، من از خیلی ها تاثیر گرفتم ولی خوشحالم که این تاثیر رو گرفتم.
هنرپیشه ای که این نقش رو ایفا میکنه بسیار خوب در قالب این شخص گنجیده، در حالی که خودش وقتی آدم میبینتش اصلا بدین گونه تلخ و اخمو و اینها نیست، بسیار خوشرو و خوش لبخنده.
در مورد آقای کیمران باید بگم که ایشون در بازیگر باهوش و قدرتمندی هستن. برای فیلم امینی توی دوره 6-7 ماهه خیلی تلاش کرد برای اینکه جهان‌بینی کاراکتر رو درک بکنه، برای اینکه کاراکتر یه نگاه ابزوردی داره و خیلی نیاز بود که این درک بشه، و از همه مهمتر چون به شدت احتیاج به بازی سکوت داشت بتونه درک بکنه این کاراکتر رو تا بتونه که نقش رو بازی بکنه. گرچه که به نظر من با توجه به اینکه خود میلاد دهه‌شصتیه خیلی دور نبود از تجربه های شخصیش، گرچه که حالا الان بازیگر معروفیه و حالا میشناسنش و عملا حالا اون تایتل موفقیت رو داره، و به نظر من میلاد واقعا فوق‌العاده بود توی این نقش. گرچه که بقیه بازیگرا رو هم من راضی بودم از تلاششون و به نظرم همشون در یک استاندارد درست و بالایی بازی میکردن.
یه نکته جالب دیگه دکورای شماست، بدین معنا که در این حال که ما تفاوت زندگی خانواده ها رو میبینیم، در این حال یک مدرنیته توش هست و در کنار اون یک مینیمالیسمی هست که در دکور خونه های ایرانی دیده نمیشه. یه خود زندگی ژاپنیا رو به یاد میاره. شما از چه رو اینها رو برگزیدید؟ یعنی دکور آپارتمان ها، حتی اون مجسمه هایی که بیرونن که من فکر میکنم که اونا رو شما سمبل جماعتی که اون پشت هستن گرفتین دیگه، در تهران زندگی میکنن چون پشتش ما تهران رو میبینیم.
به نظر من ما در یک دوره تاریخی زندگی میکنیم که آدم ها دارن تبدیل به مانکن میشن. منظورم از مانکن اینه که ما همه تلاش میکنیم که شمال فیزیکال خیلی پرفکتی از خودمون ارائه بدیم با توجه به اون چیزی که حالا رسانه ها دارن این تعریف رو به ما میدن. در مورد صحنه، اون چیزی که من خودم تو زندگی روزمره آدم ها توی ایران حداقل تجربه کردم اینه که فضای بصری دیوارها و سقف خانه ها اصولا خوشبختانه از این اعمال سلیقه رسانه ها در عمل مونده و به شدت زیباست. برای همین اون مینیمال حس میشه در فیلم، و اینکه اصولا مخاطب بیرونی همیشه تهران یا ایران رو از طریق حالا فیلمایی که دیده شناخته، برای همین تو ذهنشون اینه که خیلی همه چی حالا گلمنگولی یا مثلا پلنگی هن، ولی در واقع اینجوری نیست. یعنی این شمایل مدرن اصولا تو زندگی روزمره آدم ها وجود داره. ما سعی کردیم که تو انتخاب لوکیشن ها درست انتخاب کنیم با توجه به اینکه این خانواده کجا زندگی میکنه. مثلا محله ایران شهر تهران خب جزو محله های قدیمیه و معماری های خوبی داره، و حالا خود اکباتان که خب معماریش واقعا جزو معماری های جذاب به اصطلاح تهران. ما سعی کردیم جزئیاتی رو اضافه یا کم بکنیم و خیلی تغییری توی خود به اصطلاح لوکیشن ایجاد نکنیم، مگر در جزئیات خاصی که مینیمال حس بشه و دیده بشه.
همون گونه که گفتم و تلاش کردم که اینو نشون بدم از ورای سخن، اینه که شما فریم افقی دارین، فریم عمودی دارین. اگر این خونه ساده و چهارگوش نباشه یک چنین چیزی ممکن نمیشه، درسته؟
ممکن که ترس کنم، ولی میشه حالا انشالله در فیلم های بعدی. به نظرم مواد مختلف این فرم زیبایی شناسیه که این قابلیت داره که در هر لوکیشنی یا با هر زیبایی شناسی این امکان رو میده که ما این اتفاق رو رقم بزنیم. حالا در فیلم امیر به خاطر همپاد قصه میطلبید که ما سراغ این بخش از این فرم بریم. یه توضیح هم که در مورد قاب‌های عمودی و افقی بهتون بدم، که قاب‌های عمودی قاب‌های کمالگرا هستن و قاب‌های افقی قاب‌های واقع‌گرا. ما سعی کردیم که نگاه واقع‌گرایانه به کمالگرایی بدیم. همین باعث میشه که ما یه بخشی از کاراکترها رو نمی‌بینیم، و این کمک میکنه که اون حس کاراکترها از این جهت که به خاطر اون بود از کمالگرایی، چون به خاطر رسیدن به موفقیت از یه بخشی از واقعیت جهان اطرافشون جا موندن، چیزی که ما توی فیلم هم داریم و دور از منطق رواییمون نیست. میبینید که آدم ها هر کدومشون با توجه به اون آرزویی که تو سرشون دارن باعث میشه که یه بخشی از واقعیت اطرافشون رو نادیده بگیرن.
کاراکترها به این ترتیب بیشتر خودشون رو بیان میکنن، چون اینا میشن محور با تمام جوش و خروش‌های درونیشون.
قطعاً شما وقتی کاراکتری رو دیسلوکیت میکنی، نه تنها اون کاراکتر دور نمیشه، بیشتر نقطه توجه رو جذب میکنه، بازی کاراکتر بیشتر دیده میشه، موقعیت های حسی روانیش بیشتر دیده میشه، برای همین کمک میکرد که ما بتونیم اتفاقا در پلان هم شخصیت محور عمل بکنیم. من به چیزی اعتقاد دارم، اینه که بهترین فرم روایت هنری موسیقیه، موسیقی حالا از جنس کلاسیک در ابتدا و بعد حالا موسیقی های دیگه. این از این جهت میگم که در موسیقی ما دو تا روابط جزئیات داریم، یکی روابط هارمونی داریم، یکی روابط کنترپوانی داریم. روابط هارمونی میشه روابط طولی نوت ها، روابط کنترپوانی میشه روابط عرضی نوت ها. یعنی چیزی بوده که من تلاش کردم، یعنی این فرم رو از موسیقی دریافت کنم بتونم تو کارم ارائه بکنم. فواصل کنترپوانی میشه قاب، میزانسن، بازی، چیزایی که در لحظه همزمان به مخاطب ارائه میشه، یعنی همه اینها باید تاثیرگذار باشن. فواصل هارمونی هم میشه مجموعه اتفاقاتی که در طول قصه پیش میبرن، سیچویشن هایی که موقعیت به موقعیت همه چیز رو قصه رو پیش میبرن. برای همین ما قاب بندی، بازی ها، میزانسن، اینها رو سعی کردیم از روی این الگوی بیرونی دریافت کنیم. اما در موسیقی خودکار ما کاملا آتونال رفتار کردیم. آتونال یعنی که عملا این وجود نداره، یک هم‌آوایی ساز گیتار الکتریک و بیسه که هر کدوم به اصطلاح موسیقیاییش دست باز دارن میزنن، یه جاهایی در هم میرن و میان بیرون. من این شانس رو داشتم با دو تا از بهترین موزیسین، نوید اربابیان سازنده ترنج نامجوه از قدیمیای موسیقی خراسان، علی هم همینطور، علی فیلم بردار عصبانی نیستم هم هست، میخوام بگم انقدر آرتیست عجیب غریبی از فیلم برداری تا موسیقی همینجور داره توانایی عجیب غریبی، و این دو تا دوست عزیز خیلی اعتماد کردن و من تونستم از هنر اینا استفاده بکنم و موسیقی به نظرم فوق‌العاده امیر هم مدیون این دو تا دوست عزیز.
آقای اقلیما، این فیلم کی در ایران به نمایش در خواهد اومد؟
ما داریم تلاش میکنیم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. بیشتر منتظر اینیم که امیر بتونه جشنواره های بین‌المللیش رو بره تا جایی که امکان داره، تا بتونیم با توجه به جشنواره های بین‌المللیش بتونیم مانور تبلیغاتی بدیم تا امیر اکران بهتر و موفق تری داشته باشه.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای نیما اقلیما، براتون آرزوی پیروزی بسیار میکنم.